گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه افزایش ناامنی ها، مقامات افغان میگویند
اینا در بعضی از ولسوالی هایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریست های خارجی داشتن، با او ولسوالی های میان سرکوب شدن.
وضعیت همگیری ویروس کرونا در بین افغان های مهاجر در هند چگونه است؟
در مستان وضعیت خیلی خراب است. مردمی به افغان ها خیلی زیادید مزدر از شناخته ها را مشناختی مکتل شمالی استادیم.
یک مقام فلسطینی میگوید احتمال دارد تا چند روز دیگر آتش بس بین اسرائیل و جنگجویان حماس نافذ شود. برنامه رهبران زن آماده نشته است.
روز متعلم مکتب بودم که را باز کردم به جانب نهادهای دموکراتیک زنان.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. وزرای خارجه روسیه و امریکا در مورد افغانستان صحبت کردند. کار ساختن کانال‌های فرعی برای اعمار بند بخش‌آباد فرا جریان دارد. در حادثه ترافیکی در پاکستان 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود در مورد افغانستان صحبت کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، لاوروف روز گذشته پس از نشست با بلینکن گفت دو طرف توافق کردند تا تلاش‌های مشترکشان را برای حل بحران منطقه ادامه دهند. وزیر خارجه روسیه در این زمینه تلاش‌های گروه ترویکا را در مورد افغانستان تاثیرگذار خواند و گفت که با همتای آمریکاییش در این مورد هم گفتگو کرد که چگونه در حال حاضر می‌توانند با اقدامات مشترک تلاش‌هایشان را در مورد افغانستان بیشتر تاثیرگذار بسازند. روسیه، چین و ایالات متحده اعضای اصلی گروه ترویکا‌اند و به تازگی پاکستان هم به این گروه پیوسته است. مسکو در 10 مای ثور میزبان گروه ترویکا در مورد صلح افغانستان بود. مقامات ولایت لوگر در مورد کشته شدن یک سرباز پلیس در این ولایت خبر دادند. گلحیدر احمدی، سخنگوی قمندانی امنی لوگر، به رادیو آزادی گفت این واقعه امروز صبح زمانی رخ داد که این سرباز پلیس برای گرفتن نان از نانوایی قراردادی بیرون رفته بود. احمدی میگوید که در این حادثه یک پلیس کشته، یک تن زخمی و موتر رنجر آنها ربوده شده است. همزمان با این، مسئولین امنیتی ولایت فاریاب خبر کشته شدن یک سالنوال سابق نظامی این ولایت را تایید کردند. مسعود ندیم، سخنگوی قمندانی امنی ولایت جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت که شیر مرزا افضلی در انفجار یک ماین مغناطیسی در مرکز جوزجان کشته شده. مسئولیت این انفجار را که در شهر شبرغان رخ داده تا حال کسی به عهده نگرفته است. اداره ملی تنظیم امور آب میگوید کار ساختن کانال‌های فرعی برای اعمار بند بخش‌آباد فرا جریان دارد. نظام الدین خپلواک، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت کار احداث این کانال‌ها جریان دارد و 12 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی‌دارد. و می‌افزاید که بعد از احداث این کانال‌ها کار روی بدنه بند آغاز می‌شود.
با مکمل شدن کار این کانال ها کار روی بدنه بند بخش آباد آغاز می شود. این بند به مصرف 600 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود که برای مدیریت آب و آبیاری زمین های زراعتی، تولید برق و مهیا ساختن فرصت های کاری بند بسیار مفید خواهد بود.
آقای خپلواک نگفت که ساختن کانال های فرعی چه زمانی تکمیل خواهد شد. مقامات افغان بعد از گشایش بند کمال خان در نیمروز گفتند که کار ساختن بندهای شورابک و شاهروس نیز به زودی تکمیل خواهد شد. اداره ملی تنظیم امور آب گفته که قرار است سال جاری کار ساختن 44 بند در افغانستان آغاز شود. روند امتحان کنکور سال 1400 در ولایت بدخشان آغاز شد. امروز پنجشنبه 3 سور پروسه ملی امتحان کنکور ولایت بدخشان با حضور مقامهای محلی و شماری از منصوبین ملکی و نظامی این ولایت آغاز گردید. در کنکور امسال بیش از 10800 داوطلب کنکور از سراسر بدخشان در این پروسه اشتراک خواهند کرد که از این میان بیش از 4700 تن آنان را طبقه اوناس و بیش از 6000 تن آنان را پسران تشکیل می‌دهند. قرار است امتحان کنکور در 5 حوزه از جمله بهارک، شغنان، خواهان، مایمی و مرکز این ولایت گرفته شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه حادثه ترافیکی یک بس مسافربری در پاکستان امروز صبح 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. ندیم احمدی یک افسر پلیس پاکستان گفت که این بس از شهر کراچی به سوی پشاور در حرکت بود که در منطقه سکر تصادم کرد. به گفته احمدی بیش از 30 زخمی در شفاخانه این شهر تحت معالجه قرار دارند. به گفته پلیس حادثه به دلیل بی‌پروایی راننده که خودش هم در بین زخمی هاست رخ داده. به خاطر خرابی راه‌ها و عدم توجه رانندگان به مقررات ترافیکی، حوادث ترافیکی در پاکستان زیاد است. و یک مقام ارشد گروه حماس پیش بینی کرده که ممکن در چند روز آینده آتش بس میان اسرائیل و این گروه برقرار شود. این در حالی است که حملات بین دو طرف هنوز هم شدیداً ادامه دارد. موسی ابو مرزوق یک مقام گروه حماس به تلویزیون المیادین لبنان گفته که فکر میکند تلاش‌های دامدار در مورد آتش بس به نتیجه خواهد رسید. او گفته که انتظار دارد آتش بس تا یک یا دو روز دیگر بر اساس توافق متقابل برگزار شود. ساعت پس از این اظهارات طیاره‌های اسرائیلی بیش از 10 حمله هوایی را بر نواحی غزه انجام دادند و همچنان حدود 20 راکت از سوی فلسطینیان به سوی اسرائیل پرتاب شد. مقامات صحیح میگویند از آغاز درگیری‌ها تا کنون بیش از 200 تن از فلسطینیان کشته شدند که زنان و کودکان در میان کشته شده‌ها شاملند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. پایان اخبار.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه جنگ و خشونت ها در افغانستان، خبرهای زد و نقیز در مورد سقوط ولسوالی دولتشاه در ولایت لغمان به نشر رسیده. طالبان می گویند که این ولسوالی را تصرف کردند، اما مقام های امنیتی افغان می گویند جنگ ادامه دارد و ولسوالی دولتشاه سقوط نکرده. در مدت 2 هفته این سومین ولسوالی است که خبر سقوط آن نشر می شود. طالبان می گویند که از اول ماه می به این سو 7 ولسوالی را تصرف کردند، اما مقام های امنیتی افغان این ادعا را رد کرده، گفتند که افراد این گروه تنها برای ساعت محدود برخی مناطق را تصرف کرده بودند و دوباره به عقب رانده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارش های زد و نقیز درباره سقوط ولسوالی دولتشاه لغمان در شرق افغانستان. طالبان صبح امروز ادعا کردند که ولسوالی دولتشاه لغمان را تصرف کردند و برخی تجهیزات نیروهای امنیتی افغانستان را نیز به دست آوردند، اما مقام های امنیتی و برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت این موضوع را رد میکنند. شفیع الله افغانی از خنگوی فرماندهی پلیس لغمان خبر سقوط ولسوالی را رد میکند و میگوید جنگ میان نیروهای امنیتی و افراد طالبان در منطقه ادامه دارد. از سوی دیگر اتقالله عبدالرحیم زی رئیس شورای ولایتی لغمان بر رادیو آزادی گفت ولسوالی دولتشاه سقوط نکرده، اما نیروهای امنیتی به گونه تاکتیکی ساختمان ولسوالی را ترک کردند. پس از اول ماه می، یعنی آغاز روند خروج نیروهای خارجی در افغانستان، جنگ در افغانستان نیز شدت یافته است. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع افغانستان، طالبان جنگ در 17 ولایت را آغاز کردند، اما عملیات نیروهای امنیتی علیهشان نیز به شدت ادامه دارد. طالبان بر برخی از ولسوالی‌ها نیز حمله کردند. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت از اول ماه می به این سو 7 ولسوالی را در ولایت‌های بغلان، کندهار، هلمند، میدان وردک و لغمان تصرف کردند، اما وزارت داخلی افغانستان ادعا را رد می‌کند. طارق آریان خنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت طالبان پس از هر حمله با واکنش شدید نیروهای امنیتی افغانستان مواجه شدند و و نه تنها که دوباره عقب رانده شدند، بلکه تلفات سنگین نیز به آنها وارد شده است. آقای آژند گفت
اینا در بعضی از ولسوالی‌هایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریست‌های خارجی داشتند، به او ولسوالی‌ها هم یا سرکوب شدند، مثل ارغنداب، میوند و در ولایت هلمند همچنان که اینا سرکوب شدند و صدها هزاران نفر از یا به شمول طالبای توریست‌های بیرونی از بین برده شدند.
بر بنیاد معلومات نهادهای امنیتی، طالبان در دو هفته گذشته برای مدتی کنترل ولسوالی برکه بغلان را به دست آوردند، اما نیروهای امنیتی پس از مدت کوتاهی دوباره این ولسوالی را تصرف کردند. اما ولسوالی نرخ میدان ورک هنوز هم در تصرف این گروه قرار دارد. در همین حال لانگوار جورنال در گزارشی به نقل از برخی نهادهای امنیتی نوشته که طالبان از ماه فوریه به این سو مرکزهای پنج ولایت افغانستان را به گونه شدید تحت فشار قرار دادند. لشکرگاه هلمند، کندهار، روزگان، ترینکوت، پلخمری بغلان و کندز از جمله شهرهایی هستند که بر بنیاد این گزارش طالبان حملاتشان را بر آنها شدت بخشیدند. اما طالبان نتوانستند که از این میان کنترل یک شهر را نیز به دست آورند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه حملات هوایی و زمینی در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف 176 طالب کشته و 112 طالب دیگر زخمی شدند. این وزارت در خبرنامه نوشته است که نیروهای امنیتی در همین مدت همچنین 48 ماین جاسازی شده از سوی طالبان را نیز خنثی کردند. اما طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند. بله.
با سپاس از همکارم که در مورد ادامه جنگ و خشونت‌ها در افغانستان گزارش را ارائه کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکای انترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته که چندین پروژه پاکاری کاریزها را در ولایت کابل به بهره برداری سپرده است. فریدون آژانس سخنگوی این وزارت امروز در رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در ولسوالی خاک جبار کابل تکمیل شده و در ضمن یک ذخیره‌گاه آب زراعتی نیز ساخته شده است. در خبر آمده که از این پروژه ها زمین های زراعتی آبیاری می شوند و با پاکاری این کانال ها برای 500 تن زمینه کاری نیز فراهم شده است. همزمان با روز جهانی زنبور عسل، وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که تولید عسل در این کشور افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در یک سال گذشته در این کشور 2490 هزار متریک تن عسل تولید شده است. این مقدار پارسال به 2100 هزار متریک تن می رسید. با گفته آقای رستمی، پکتیا، ننگرهار، خوست، هرات، لغمان، بدخشان، کندز و بامیان از جمله ولایت‌های هستند که بیشترین عسل در آنها تولید شده است. در خبر گفته شده که در حال حاضر 6757 فارم زنبور عسل در افغانستان فعالیت دارد. و افغانی در برابر ارز خارجی امروز در کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 55 پول، یک یورو 92 افغانی 70 پول، یک پوند انگلیسی 105 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
این یک مقام ارشد فلسطینی پیش بینی کرده که آتش بس بین اسرائیل و جنگجویان گروه حماس تا چند روز دیگر برقرار خواهد شد. حملات بین نیروهای نظامی اسرائیل و شبه نظامیان گروه تندرو حماس در غزه ادامه دارد. در حملات هوایی و قوای توپچی اسرائیل بر نوار غزه و راکت پراگنی های گروه حماس که امروز وارد 11مین روز آن شد، 228 فلسطینی و 12 اسرائیلی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موسی ابو مرزوق یک مقام گروه حماس میگوید که او فکر میکند که تلاش های جاری برای برقراری آتش بس شاید با موفقیت انجامد. او این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی لبنانی به نام المیادین بیان کرده است. ابو مرزوق گفته که انتظار دارد در یکی دو روز آینده به یک آتش بس دست یابند و این آتش بس بر بنیاد توافق دو جانبه استوار خواهد بود. اما ساعت پس از این تیاره های جنگی اسرائیل بیش از 10 حمله هوایی انجام دادند و فلسطینی ها صبح زود امروز پنجشنبه راکت های بیشتری را بر اسرائیل پرتاب کردند. مقام های صحیح می گویند که 4 نفر در نتیجه حملات هوایی زخمی شده و تا کنون از شمار تلفات و خسارات وارده به جانب اسرائیل گزارش نشده. در جنگ 11 روزه در غزه 228 فلسطینی و 12 اسرائیلی کشته شدند. راکت پراگنی و فیر توپخانه در مرز اسرائیل با لبنان هم آغاز شده است. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که او می‌خواهد که تنش کاهش یابد. اما صدر اعظم نتانیاهو در پاسخ به سخنان رئیس جمهور بایدن گفت که آنها تصمیم دارند که حملات نظامیشان را تا زمان ادامه دهند که آرامش و امنیت به شهروندان اسرائیلی برگردد. این در حال است که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور شرق میانه میخواهند که جنگ در غزه از طریق دیپلماسی به پایان برسد. فرانسه میخواهد که در همکاری با شورای امنیت سازمان ملل متحد و رهبران کشورهای منطقه در غزه آتش بس برقرار شود. فرانسه در همکاری با مصر و اردن مسوده قطعنامه را برای رایگیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح ریزی کرده، اما این مسوده احتمالاً از سوی آمریکا ویتو خواهد شد. از سوی دیگر 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم قرار است که امروز پنجشنبه نشست را در این باره برگزار کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
موج تازه همگیری ویروس کرونا در هند نگرانی های جدی را در مورد وضعیت پناهجویان افغان در آن کشور به وجود آورده. به اساس برخی گزارش ها حداقل 152 افغان پناهجو در هند در اثر ابتلا به کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. لحظات قبل با سلیم یوسفزی، یک پناهجوی افغان مقیم هند، صحبت کرده، نخست از او در مورد وضعیت بیماری کووید 19 در بین افغانهای مقیم هند پرسیدم.
در هندوستان وضعیت خیلی خراب است، فعلاً هم خیلی وضعیت خراب است. مردمی به افغان ها خیلی زیاد بود، مزدتر از شناخته های را میشناختیم، خیلی شما از دست دادیم. وضعیت خیلی خراب بود و شفاخانه های هیچ کسی را نمیگیرد، اکسیژن تندیش خیلی زیاد بود. دیگه وضعیت بسیار زیاد خراب است، مدام خراب است. دیگه افغان ها خیلی مردم افغان اوت کردن.
ولی ببخشید آقای سلیم، آیا افغان ها به واکسین کرونا در هند دسترسی دارند؟
برای واکسین کرونا نه، خیر نه. بار اول میخواستم تمام افغان ها که خود را واکسین کنند، هیچ نشدند و مردم نرفتند. دیگه ما مردم واکسین هم نمی کردند دستان، دیگه خیلی مشکلات هست. دیگه کارت می خواهند و کارت ما اینجا ساز نداریم که بسنم این توسط زود ما را واکسین کنند. دیگه تا فیلی را دسترسی نداریم.
وضعیت محدودیت ها در هند چگونه است؟ آیا محدودیت های وضع شده به خاطر همگیری ویروس کرونا بالای زندگی و کار شما تاثیر داشته؟
محدودیت ها هست، ولی یه محدودیت ها هستن. دیگه قطعه زیاد نیخو، بازم خوب هستن. قطعه زیاد نیخو.
آیا شما با سفارت افغانستان در دهلی تماس دارین؟ سفارت افغانستان ها یا در زمینه مساعدت و کمک به مهاجرینی که در هند زندگی میکنن اقدامات را روی دست گرفته یا نه؟
بله، همراه سفارت به تماس هستیم. سفارت کوشش زیاد میکنن به خاطر کمک کردن بر افغانستان در مردم مهاجرین دهلستان که وقت کمک میکنیم.
مصاحبه با سلیم یوسفزایی، یک پناهجوی افغان مقیم هند را از رادیو آزادی شنیدید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امروز 20 ماه می مصادف است با روز جهانی زنبورها، به شمول زنبور عسل و سایر حشراتی که در گرده افشانی نباتات نقش اساسی دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
گرد افشانی زنبورها روی گلهای یک مزرعه تا هر یک از این گلها را تبدیل به میوه برای استفاده بشریت کند. اینجا مزرعه زنبورداری در ولسوالی انجیل هرات است. غنچه گل کریمی مسئول این مزرعه 12 سال است زنبورداری می کند. او کارش را با 6,500 افغانی سرمایه و با خرید یک صندوق زنبور آغاز کرد. اما اکنون 65 صندوق زنبور دارد و سالانه 650 کیلو عسل تولید می کند. میگوید در مزرعه‌اش شرایط مساعد برای گردافشانی زنبورها و تولید عسل فراهم کرده است.
کار زنبورداری وقتی من شروع کردم، ما از 6,500 تا سرمایه که شروع کردم یک صندوق زنبور بود و تولیدات ما خیلی پایین بود، یعنی در حدود 7 کیلو 8 کیلو عسل بود. سال 1399 صندوقم شد 65 صندوق زنبور و تولید من شد 650 کیلو عسل که هیچ وقت باور من نمیشد که من همون خانمی باشم که از قرض و از یک صندوق زنبور شروع به زنبورداری کردم و تا این حد بتونم پیش برم.
امروز 20 می برابر است با روز جهانی زنبور عسل، حشره‌ای که به تنهایی سهم 80% در چرخه غذایی جهان دارد. بر اساس یافته‌های سازمان ملل، حدود 90% از گونه‌های گیاهان وحشی به صورت کل یا تا حدی به گردافشانی حشرات به خصوص زنبور عسل بستگی دارند. همراه با بیش از 75% از محصولات غذایی جهان و 35% از زمین‌های کشاورزی جهان. با این حال این حشره مفید از تهدیدهای انسانی در امان نبوده است. کارشناسان زراعت افزایش شهرنشینی در شهرهای بزرگ، از بین رفتن کمربندهای سبز و استفاده بی‌رویه از مواد شیمیایی حشره‌کش از سوی باغداران را دلایل عمده از بین رفتن حشرات مانند زنبور عسل می‌دانند. وکیل احمد عمرعلی، متخصص امور دامداری و کشاورزی:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کمتر اونجا انجام میشه و اونجا حاصلات کمتری داریم، چی از میوه‌جات و چی از غله‌جات، بیان از صندوق های زنبور عسل استفاده کنند. مثل مثال به صورت اوسط 2 تا 3 صندوق زنبور عسل در هر هکتار که 5 جریب بشه کفایت میکنه برای که بتونه محصولی که در همو در یک هکتار ما کش کردیم بتونن همین جمعیت زنبور عسل در گردافشانی از اونا نقش داشته باشن.
با وجود آن هم وزارت زراعت و مالداری افغانستان از افزایش مزرعه های زنبور عسل و افزایش تولیدات عسل در سالهای اخیر خبر میدهد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید در حال حاضر 6,757 مزرعه بزرگ و کوچک زنبورداری در سراسر کشور وجود دارند که طی یک سال گذشته خورشیدی 2,490 تن عسل در مرکز و ولایت کشور تولید شده است. به گفته آقای رستمی، بیشترین مزرعه های زنبورداری در ولایت های بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندی، بامیان، لوگر، سرپل، فراه، میدانوردک، کاپیسا، تخار، بغلان و خوست قرار دارند.
در ولایت پکتیا حدود 900 متریک تن عسل و در ولایت ننگرهار هم بیش از 500 تن و در خوست هم بیشتر از 400 متریک تن عسل تولید شده. ولایت های هرات، لغمان، بدخشان، کندوز و بامیان هم در فهرست بزرگترین ولایت های تولید کننده عسل قرار دارد.
غنچه گل که سالهاست مشغول نگهداری از صندوق های زنبور عسل است، شرایط مساعد برای گردافشانی زنبور عسل را موجودیت آب فراوان، گیاهان بارور مانند شبدر و گیاهان متعدد دانه‌دار در باغ می‌داند. او می‌گوید گردافشان‌ها به طور قابل توجهی در حل مشکلات مربوط به عرضه جهانی غذا و از بین بردن گرسنگی در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
عبدالجلیل توانای 57 ساله یکی از مشهورترین خوشنویسان افغانستان برای آموزش نسل جوان خانه‌اش را به محل آموزش این هنر تبدیل کرده. او 45 سال عمرش را صرف فراگیری و آموزش هنر خوشنویسی کرده، قادر به نوشتن 45 نامه‌خط با قلم نی است و اینک می‌خواهد این هنر را به دیگران آموزش دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ازل پرتر حسنت ز تجلی دم زد.
نوای قلم نی و نقش بستن شعر حافظ شیرازی بر روی ورق توسط دستان عبدالجلیل توانا گوشنواز و دیدنی است. توانا یک از نامدارترین خوشنویسان در افغانستان است. او انواع خطوط نستعلیق عربی و کوفی را خطاطی می کند، کار دشوار که از توان بسیاری از خوشنویسان خارج است.
در حدود 45 سال میشه که ما به هنر خوشنویسی کار میکنیم و در تقریبا 45 خطوط مختلف اسلامی ما نوشته میکنیم. نظر به علاقه که داشتیم ما تونستیم این هنر به صلاح آموزش ببینیم و کار کنیم و بعد کمال عجب رسانیم و تقدیم جامعه هنری کنیم و شاگردان زیادی هم در رسو تجربه کنیم و فکر عجب که ما از این منفعت ببریم هم نبودیم.
حدود 8 سال پیش هنر خوشنویسی از دروس پوهنزه هنرهای زیبای پوانتون هرات به دلیل نبود دوره ماستری حذف شد و پس از آن عبدالجلیل توانا در خانهش کوشید علاقمندان به خوشنویسی را آموزش بدهد. او در این مدت دهها جوان را با این هنر آشنا کرده تا پس از او این میراث فرهنگی را زنده نگه دارند.
کم یا بیش 8 سال میشه که از برنزه این هنر را دیپارتمنت خوشنویسی حذف شد. ما کوشش کردیم که به صورت بخوانی خواهد گونه ایجاد کنه که مثلا همین هنر به درزه که زنده بمانه شاگردان آموزش بدیم و بارها هم درخواست ای کردیم که مثلا باید دولت پس دوباره همین ایجاد کنه انجمن دیپارتمنت خوشنویسی به برنزه هنرها.
خوشنویسی در کنار میناتوری و کاشی سازی جزء هنرهای اصیل مکتب هرات در دوره امپراتوری تیموریان قلمداد میشد و با گذشت 5 قرن همچنان هرات زادگاه پرورش خوشنویسان است. میر علی عطار هیروی، میر آقا حسینی، نجف سلمان و میر عبدالرحمن حسینی مشهورترین خوشنویسان هرات هستند. هرات یک از مراکز ابداع و رشد خط نستعلیق بوده است. اکنون بخش زیادی از عمر عبدالجلیل توانا صرف آموزش در بخش هنر خوشنویسی شده است.
آقای خیلی خوب، خواست که بودیم شما که اصلاح کنیم. یک شکست هنگه داخل از این نون داریم؟
دایره کشیده.
میکشیده نون، مثلا نون حرکت میدهیم.
خیرالله 23 ساله با دقت رانمایی های استادش را گوش میکند. او رویای تبدیل شدن به یک از خوشنویسان چیره دست را در سر می پروراند.
تا نزدیک 3 سال میشه که ما شب سلام میدیم و خط شروع کردیم. فعلا خط نستعلیق و خط شکسته شب استاد تمرین کردیم. خط نستعلیق شکسته تقریبا به حالتی رسیده که من خودم تمرینمونم باز استاد مشکلای مرا میگیره. من عشق و علاقه ای که به همه خط و هنر دارم به خاطر ای آمدم که اینجا یاد بگیرم و به دیگران یاد بدم.
عبدالجلیل توانا به ایالات متحده آمریکا، هند، ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و پاکستان برای معرفی آثار خوشنویسی خود سفر کرده است. او از حکومت افغانستان تنها یک خواست دارد: تلاش برای ثبت هنر خوشنویسی در فهرست سازمان یونسکو تا حاصل تلاش خوشنویسان به مانند میناتورستای هرات نادیده گرفته نشود. این در حالی است که سال گذشته هنر میناتور بدون ذکر نام افغانستان به نام میراث فرهنگی ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان ثبت یونسکو شد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100